با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز با توجه به آنکه آقای ناصر زراعتی در سفر هستند توجه شما رو به متن کتاب بازگشت مارکس یا مارکس در سوهو نوشته هوارد زین ترجمه تراب حقشناس و حبیب سایی جلب می کنم که توسط خود آقای زراعتی بازخوانی شده و در این چند روزی که در سفرند به جای کتاب توپ مرواری برای شما پخش می کنیم. لطفاً توجه فرمایید.
مانیفست کمونیست را وقتی 17 ساله بودم خواندم. تقریبا مطمئنم که آن را جوانان کمونیست محله کارگری ما به دستم رسانده بودند. خواندن این کتاب روی من تأثیر قاطعی گذاشت، زیرا زندگی آن روزهای من، وضعی که پدر و مادرم در آن میزیستند، وضعیت ایالات متحده در سال 1939، همه با خواندن این کتاب در پرتو تحلیلی نیرومند و در مضمونی تاریخی قرار می گرفت و به خوبی برایم روشن می شد. می دیدم پدرم که مهاجری یهودی اتریشی بود و فقط کارنامه تحصیلیش را در دست داشت، چطور سخت کار میکرد تا نیازهای اولیه زن و چهار فرزندش را به زور تأمین کند. میدیدم که مادرم شب و روز رنج میبرد تا مطمئن شود ما گرسنه نمانیم، لباس تنمان باشد و اگر مریض شدیم بتواند خرج دارو و درمانمان را بدهد. زندگی آنها غیر از مبارزه‌ای مستمر برای ادامه حیات نبود. همچنین این را هم می دانستم که کسانی در این کشور هستند که ثروت‌های هنگفت دارند و مسلماً آنقدر سخت مثل پدر و مادرم کار نمی کنند. نظام حاکم عادلانه نبود. در آن اوضاع بحرانی خانواده‌های دوروبر ما در فقر و فاقه کامل به سر می بردند که البته تقصیر خودشان نبود. آنها قادر به پرداخت اجاره خانهشان نبودند و می دیدند که صاحب خانه وسائل زندگیشان را توی کوچه می ریزد و قانون هم از او حمایت می کند. همچنین از طریق روزنامه ها می دانستم که وضع در کل کشور همین طور است. به مطالعه کتاب بسیار علاقه داشتم. از 13 سالگی چندین رمان چارلز دیکنز را خواندم که در برابر بی‌عدالتی خشم و نفرت را در من بیدار کرد و نیز حس همدردی با کسانی که در معرض ستم کارفرمایان و قوانین قرار می‌گیرند. در سال 1939 خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را خواندم و خشم و نفرتم دوباره برانگیخته شد، این بار علیه ثروتمندان و زورمداران کشور. در مانیفست مارکس و انگلس، مارکس 30 ساله بوده و انگلس 28 ساله، بعدها انگلس تصریح کرد که نویسنده اصلی مانیفست مارکس بوده است. آنچه را که من هر روز در آن میزیستم توضیح میدادند. با خواندن آن متن دیگر می فهمیدم چنان وضعیتی نه نوعی نابهنجاری خاص قرن 19 انگلستان یا خاص بحران بزرگ ایالات متحده، بلکه حقیقتی بنیادی از نظام سرمایه‌داری است. این نظام که چنین ژرف در دنیای مدرن ریشه دوانده خارج از زمان و مکان نیست، یعنی در لحظه ای معین از تاریخ پدید آمده و روزی از بین خواهد رفت و جای خود را به نظامی سوسیالیستی خواهد داد. این اندیشه برایم بسیار شورانگیز بود. آنها در همان نخستین صفحه مانیفست اعلام می کردند که تاریخ هر جامعه‌ای تا زمان ما چیزی جز تاریخ مبارزه طبقاتی نبوده است. فقیر و غنی نه به عنوان افراد بلکه به عنوان طبقات رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و این به مقابله آنها حالتی حماسی می بخشد و نشان می دهد که کارگران و فقرا صاحب چیزی هستند که می تواند آنان را در جستجوی عدالت متحد سازد و آن همانا تعلق مشترک آنان است به طبقه زحمتکش. نقش دولت در این مبارزه میان طبقات چیست؟ همه جا می‌بینیم که بر سردر ساختمان‌های دولتی حک شده است عدالت یکسان برای همگان. اما مارکس و انگلس در مانیفست نوشته بودند دولت مدرن چیزی نیست جز کمیته‌ای که منافع مشترک کل بورژوازی را اداره می‌کند. آنها نظر جالب توجهی را پیش می‌کشیدند که ماشین دولتی به رغم ادعایی که می‌کند خونسا و بی‌طرف نیست بلکه در خدمت طبقه سرمایه‌دار است. در سن 17 سالگی صحت این نظر را به نحوی خشونت‌بار تجربه کردم. دوستان کمونیستم مرا به تظاهراتی در میدان تایمز برده بودند. صدها نفر پشت پلاکارت‌هایی که مخالفت با جنگ و فاشیسم را اعلام می‌کردند در خیابان‌ها رژه می‌رفتند. صدای آژیر شنیدم. پلیس سوار به جمعیت حمله برد و پلیسی لباس شخصی با باتوم بر سرم کوفت که بیهوش شدم. وقتی به خود آمدم و بر خود مسلط شدم، تنها یک فکر در سرم بود و آن اینکه پلیس و دولت به فرمان کسانی که بیشترین ثروت‌ها را دارند عمل می‌کنند و آزادی بیان و اجتماعات بر حسب اینکه به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشته باشی فرق می‌کند. زمانی که در سن 19 سالگی در کارگاه کشتی سازی بروکلین با سمت شاگرد فلزکار شروع به کار کردم، کار ما نصب یا جوش دادن پلاک‌های فولادی بدنه ناوها بود. از نوعی آگاهی طبقاتی برخوردار بودم. روی اسکله محل کار با سه کارگر مثل خودم آشنا شدم. چهارتایی قرار گذاشتیم رفقای کارآموزمان را که زیر پوشش سندیکا قرار نمی گرفتند بسیج کنیم. همچنین تصمیم گرفتیم هر هفته جلسه‌ای تشکیل دهیم و نوشته‌های مارکس و انگلس را بخوانیم. بدین نحو بود که مقاله انگلس را درباره فلسفه مارکسیستی که در کتاب آنتی دورینگ او آمده خواندم. این کتاب بحث و جدلی است علیه نویسنده‌ای به نام دورینگ. و سپس با زحمت زیاد شروع کردم به مطالعه جلد اول کاپیتال. با اشتیاق فراوان درک می‌کردم چگونه نظام حاکم را اوریان کرده است. در ورای پیچیدگی مبادلات اقتصادی حقایقی ژرف وجود داشت. اینکه کار منشأ هر ارزشی است. اینکه کار بسیار بیش از مزد اندکی که در برابرش پرداخت می شود ارزش تولید می کند و مازاد این ارزش به جیب طبقه صاحب سرمایه سرازیر می شود. سرمایه‌داران به بیکاری نیاز دارند، ارتشی ذخیره تا مزدها را پایین نگه دارند. از آنجا که برای نظام مناسبات بین اشیا و به ویژه پول بر مناسبات بین انسانها رجحان دارد، یعنی بتوارگی کالا، ارزش هر چیز بسته به میزان ارزش مبادله آن است. تئوری مارکسیستی توضیح می‌داد که استثمار و مبارزه طبقات پدیده جدیدی در تاریخ در تاریخ بشریت نیست. اما این نظام سرمایه‌داری است که آنها را به اوج خود رسانده و بدان گسترش جهانی بخشیده است. سرمایه‌داری در مرحله‌ای از تکامل انسانی نیروی پیشرو بوده است. در مانیفست نوشتند بورژوازی در تاریخ نقشی آشکارا انقلابی بازی کرده است. بورژوازی پیشرفت فناوری و علمی عظیمی را امکان پذیر ساخته و ثروت‌های هنگفت آفریده است. اما همه اینها در دست عده‌ای اندک و اندکتر متمرکز است. بین سازماندهی رشدیابنده نیروهای مولد و آشفتگی نظام بازار درگیری بنیادی وجود داشته است. زمانی خواهد رسید که پرولتاریای استثمار شده به سازماندهی خود بپردازد، بشورد، قدرت را به دست گیرد و فناوری پیشرفته را به خدمت گیرد، نه برای آنکه طبقه سرمایه‌دار را غنی سازد، بلکه تا نیازهای بشریت را برآورد. چنین بود آموزش اولیه‌ای که از مارکس گرفتم. سالها بعد پس از خدمت در یک هواپیمای بمب‌افکن نیروی هوایی ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم و رفتن به کالج و سپس به دانشگاه به لطف جی ال بیل و پشتیبانی همسر و دو فرزندم به تدریس تاریخ و سیاست در جنوب کشور در کالج اسپلمان مشغول شدم. اینجا یه توضیحی در پانویس اومده در مورد جی ال بیل که میگه طبق این قانون که در پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، به هر کسی که در ارتش خدمت کرده بود بورسی برای تحصیلات دانشگاهی تعلق گرفت. این قانون بدین نحو سهمی قطعی در رشد طبقه متوسط ایفا کرد. ادامه مقدمه. پس از 7 سال شغلی را در دانشگاه بوستون به عهده گرفتم و به شمال کشور نقل مکان کردم. در کلاس‌های تئوری سیاسی جایگاه کاملاً ویژه‌ای به نوشته‌های مارکس و انگلس می‌دادم. در پایان سال‌های 1960 به دلایل مختلف توجهم به سوی آنارشیزم جلب شد. یکی از این دلایل ترس فزاینده از فجایع استالینیزم در اتحاد شوروی بود. لذا به نظر می رسید لازم است در مفهوم کلاسیک مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا تجدید نظر شود. دلیل دیگر مربوط بود به تجربه شخصی خودم در جنوب کشور و مبارزه با تبعیض نژادی که کمیته هماهنگی دانشجویی طرفدار عدم خشونت به پیش می برد. این کمیته بدون آنکه فعالیت خود را آشکارا تئوریزه کرده باشد بر پایه اصول آنارشیزم عمل می کرد. یعنی هیچ اتوریته مرکزی نمی بایست وجود داشته باشد و تصمیم دموکراتیک را پایه اتخاذ می کرد. چپ جدید سال 1960 این را دموکراسی مشارکتی می نامید. به مطالعه آنارشیزم پرداختم و شروع کردم به مطالعه آثار آنارکو فمینیست آمریکایی اما گولدمن و دوستش الکساندر برکمن. سپس نوبت به آثار پیر کروپوتکین و میشل باکونین رسید که این دومی شدیداً با مفهومی که مارکس از نحوه فرارسیدن انقلاب داشته مخالف بود. اما گولدمن که در سال 1919 به دلیل مخالفتش با جنگ جهانی اول از ایالات متحده اخراج شده به روسیه رفته بود، نظرش این بود که دولت نوین شوروی نه تنها مخالفان بورژوای خودش بلکه انقلابیان معترض را نیز به زندان می‌اندازد و به شدت آنچه را که خیانت به ایدئال سوسیالیسم می‌دانست مورد انتقاد قرار داده بود. غور در اندیشه آنارشیستی مرا بران داشت تا در دانشگاه بوستون سمیناری درباره مارکسیسم و آنارشیسم برپا کنم. از سال 1965 که جنگ ویتنام شدت خطیری به خود گرفت تا سال 1975 که دولت سایگون تسلیم شد، شدیداً در جنبش ضد جنگ فعالیت می کردم و نوشته هایم متمرکز بر موضوعاتی بود که به این جنگ مربوط می شد. وقتی جنگ به پایان رسید، دست خود را باز دیدم تا به کار دیگری بپردازم. نمایشنامه‌ای در ماره اما گلدمن با عنوان اما نوشتم که در بوستون و نیویورک روی صحنه رفت و چند سال بعد هم در لندن و توکیو. در یکی از صحنه‌های این نمایش برخی جوانان انقلابی نیویورک اندیشه‌های مارکس و باکونین را در یکی از کافه‌ها رو در روی یکدیگر قرار داده به بحث می‌نشستند. من به زندگی خصوصی این اندیشمندان بسیار علاقه داشتم. زندگی نامه اما گلدمن زیر عنوان زندگی که من زیستم روایتی ساده انگارانه از زندگی پرتلاطم یک شورشی بود، نه تنها در سیاست بلکه همچنین در عشق. مارکس هرگز زندگی نامه خود را ننوشت، ولی من می توانستم بر زندگی نامه های متعددی که از وی نوشته شده استناد کنم. علاوه بر این زندگی نامه جالبی از دخترش الئانور مارکس وجود داشت که نویسنده انگلیسی خانم یونکاپ نگاشته است و در آن جزئیات زندگی خانواده مارکس را در لندن روایت می کند. کار مارکس و همسرش جنی یا جنیفر پس از آنکه از چند کشور اروپایی یکی پس از دیگری اخراج شدند به لندن رسیدند. آنها در محله فقیرنشین سوهو اقامت داشتند و انقلابیان اروپا وقتی پایشان به لندن می رسید پیش آنها اتراق می کردند. من شیفته این صحنه فرضی بودم. مارکس در خانه، مارکس با همسرش جنی و دخترشان الئانور. تجربه موفق نمایشنامه اما گلدمن مرا به دنیای تئاتر کشانده بود و من شروع کردم به نوشتن نمایشنامه‌ای درباره کار مارکس. می‌خواستم مارکس را آنطور که کمتر کسی او را می‌شناسد نشان دهم. به عنوان پدر خانواده که برای تأمین نیازهای زن و فرزندانش تلاش می‌کند. سه تا از فرزندانش در کودکی مرده و سه دختر باقی مانده بودند. همچنین می‌خواستم ببینم که مارکس در برابر منتقدان چگونه از اندیشه هایش دفاع می کند. من می دانستم که همسرش جنی خود زن فهمیده‌ای بوده و به تصور در می آوردم که گهگاه رو در روی مارکس می ایستاده است. این را نیز می دانستم که دخترش الئانور کودکی استثنایی و درخشان بوده و به تصور در می آوردم که با چند تا از ظریف‌ترین تئوری‌های او در افتاده است. از آنجا که می خواستم اندیشه های مارکس را در برابر نقد آنارشیستی محک بزنم، تصور کردم که باکونین به دیدار خانواده مارکس می رود. مسلم است که سندی درباره چنین دیداری وجود ندارد، با اینکه می دانیم آنها یکدیگر را می شناختند و در انجمن بین المللی کارگران یعنی انترناسیونال اول شدیداً مخالف یکدیگر بودند. نکته دیگری هم به نظرم می رسید که در رهیافت عادی جهت شناخت مارکس جایش خالی است و آن اینکه همیشه بر مارکس اندیشمند، مارکس نظریه پرداز تکیه می کنند، ولی من می دانستم که مارکس انقلابی آن هم فوق‌العاده فعالی بوده است. ابتدا در آلمان روزنامه نگاری شورشی، سپس در انترناسیونال اول در پاریس و اتحادیه کمونیست‌ها در بروکسل. چنان که در منطقه رونانی آلمان نیز در جریان انقلاب 1848 فعال بوده و در نتیجه محاکمه شده و در پی دفاعی هیجان انگیز تبرئه شده است. پس از تبعیدش به لندن نقش فعالی در بین الملل اول داشته، همچنین در قضیه ایرلند و در سال 1871 در حمایت از کمون پاریس. نوشته های این سالهای وی نه تنها متونی در تئوری اقتصاد سیاسی نظیر کاپیتال، بلکه واکنش های به موقع درباره حوادث سیاسی مانند انقلاب 1848، کمون پاریس و مبارزات کارگری در سراسر قاره اروپا نیز هست. به این دلیل بود که می‌خواستم این ابعاد از شخصیت مارکس را نیز به صحنه بیاورم، یعنی مارکس پرشور و انقلابی متعهد. باری نمایشنامه‌ای که نوشتم این پرسوناژها را داشت: مارکس، همسرش جنی، دخترش آلئانور، دوستش انگلس و رقیب سیاسیش باکنین. یک بار که نمایشنامه در بوستون خوانده شد مورد استقبال قرار گرفت، برایم رضایت بخش نبود، لذا تصمیم گرفتم از آن نمایشنامه ای تک نفره بسازم. همسرم روزالین که همواره به نقد و ارزیابی هوشمندانه نوشته های من می پردازد، مصرانه مرا واداشت تا نمایشنامه ای بنویسم که بیشتر ناظر به حال زمان باشد تا نمایشنامه ای تاریخی درباره مارکس و اروپای قرن 19. می دانستم که حق با اوست و پس از یک مرحله بحث و گفتگو به نظرم رسید که مارکس را به زمان کنونی بیاورم، تقریبا آنطور که در یک حکایت رخ می دهد. علاوه بر این او می تواند به ایالات متحده سفر کند، به نحوی که به یادآوری زندگیش در قرن 19 بسنده نکند، بلکه به تفسیر آنچه امروز در اینجا رخ می دهد بپردازد. تصمیم بر این شد که مقامات مربوط به امر بازگشت به این دنیا هر که باشند، او را نه به سوهوی لندن که در آنجا میزیسته، بلکه در نتیجه یک دست و پاچلفتی اداری به سوهوی نیویورک بفرستند. با اینکه نمایشنامه تک نفره است، مارکس با تداعی خاطراتش اشخاص دیگری را نیز که بر زندگی او اثر گذاشته اند به صحنه می آورد، به ویژه زنش جنی و دخترش آلئانور. او باکنین آنارشیست را نیز می آورد. هر کس به سبک خود ایده های مارکس را رو در رو به نقد می کشد. این جدلی خواهد بود که در آن خود مارکس دیدگاه های مختلف و استدلال های متضاد را مطرح می کند. من این نمایشنامه را در دوره‌ای نوشتم که فروپاشی اتحاد شوروی در رسانه‌های بزرگ گروهی و نیز در رهبران سیاسی نوعی شادمانی تقریباً همگانی برانگیخته بود. نه تنها دشمن مرده بود، بلکه ایده‌های مارکسیسم نیز بی‌اعتبار شده بود. سرمایه‌داری و اقتصاد بازار پیروز شده بود. مارکسیسم باخته بود. مارکس به راستی مرده بود. لذا به نظرم رسید مهم است به روشنی نشان دهم که اتحاد شوروی و دیگر کشورهایی که با مارکسیست نامیدن خود رژیم‌های پلیسی برپا کرده بودند، هیچ کدام مظهر مفهوم سوسیالیسم مارکس نبودند. می‌خواستم نشان دهم که مارکس از اینکه ایده‌هایش چنان تحریف شده که آنها را با خشونت‌های رژیم استالینی یکی می‌دانند چقدر خشمگین است. فکر می‌کردم باید مارکس را نه تنها از دست این کمونیست‌های قلابی که در نقاط مختلف دنیا رژیم‌های سرکوبگر برپا کرده بودند نجات دهم، بلکه همچنین از دست این مقاله نویسان و سیاست بازان غربی که در برابر پیروزی سرمایه‌داری حالت نشئه بدانان دست داده است. نور بر بخشی از صحنه می‌افتد. در صحنه جز یک میز و چند صندلی چیز دیگری نیست. لامپی وسط صحنه را روشن می کند. مارکس با ردینگوت که یک واژه قدیمیه به معنی کت بلند مردانه با برگردان یقه و سراستین و یقه پهن، جلیقه سیاه، پیراهنی سفید و کراوات پهن وارد می شود. ریشو قد کوتاه، تنومند، با سبیل سیاه و موی جوگندمی، با عینکی گرد و فلزی. ساکی ورزشی به دوش دارد، می ایستد. از این گوشه صحنه به گوشه دیگر می رود، رو به جمعیت می کند و راضی اما کمی غافلگیر شده به نظر می رسد. خدا را شکر که یکی در اینجا هست. خرت و پرتش را از درون ساک ورزشی بیرون می آورد. چند تا کتاب، چند تا روزنامه، یک شیشه آبجو، یک لیوان، برمیگردد به طرف جلوی صحنه راه میافتد. از اینکه به اینجا آمده اید متشکرم. این نشان میدهد همه احمقهایی که ادعا میکنند مارکس مرده است نتوانستند شما را از آمدن باز دارند. این درست است که من هم هستم هم نیستم. این را به حساب دیالکتیک بگذارید. از اینکه به او و افکارش بخندند احساس ناراحتی نمی کند. شاید با گذشت این همه سال آدمی نرم خو شده است. اما وقتی فکر کنند که مارس سست شده و کوتاه می آید خشمش برانگیخته می شود. مارکس ادامه می ده. لابد از خود می پرسید چطور تا اینجا آمدم؟ تبسمی زیرکانه بر لبانش نقش می بندد. با وسایط نقلیه عمومی. لهجه انگلیسی بریتانیایی دارد، اروپایی اما نه آنقدر که جلب توجه کند، اما مسلماً آمریکایی نیست. انتظار نداشتم که دوباره از اینجا سر در بیاورم. می‌خواستم به سوهو برگردم، محله‌ای که در لندن در آن اقامت داشتم. اما به خاطر دست و پا چلفتی اداری‌ای که رخ داد می‌بینم که به سوهو برگشتم، اما در نیویورک. البته همیشه دلم می‌خواست نیویورک را ببینم. برای خودش آبجو می‌ریزد، جرعه‌ای می‌نوشد و لیوان را سر جایش می‌گذارد. چرا برگشتم؟ برگشتم تا از نامم اعاده حیثیت کنم. روزنامه‌هاتون را خواندم. اینها همه صریحاً اعلام می‌کنند که اندیشه‌های من مرده است. اما این چیز تازه‌ای نیست. این دلقک‌ها بیش از یک قرن است که همین را تکرار می‌کنند. شما هرگز از خود نپرسیده‌اید که چرا لازم است مرگ مرا بارها و بارها اعلام کنند؟ خب دیگر حوصله‌ام سر رفت. خواستار شدم فقط لحظه ای حق داشته باشم برگردم. اما حساب و کتاب دارد. همانطور که گفتم بوروکراسی است دیگر. میتوان خواند و حتی نگاه کرد، اما سفر کردن نه. من البته اعتراض کردم و چند تایی هم طرفدار پیدا کردم. سقراط به آنها گفت زندگی بدون سفر مفت هم نمی ارزد. گاندی روزه گرفت. مادر جونز تهدید کرد که یک تجمع اعتراضی به راه خواهد انداخت. مارک توین با همان سبک عجیب و غریبش از من دفاع کرد. بودا با تنین اوم واکنش نشان داد. اما بقیه سکوت کردند. خدایا با وضعی که آنها دارند می ترسند چه چیز را از دست بدهند. بله دیگر، آنجا هم من به آشوبگری مشهورم. در آنجا هم بالاخره تظاهرات راه می افتد. سرانجام گفتند باشد، می توانی بروی، حدود یک ساعت وقت داری که هرچی می خواهی بگویی، ولی یادت باشد آشوبگری ممنوع. آنها صمیمانه به آزادی بیان اعتقاد دارند، با محدودیت هایی البته، آخر لیبرالند. شما می توانید این خبر را پخش کنید که مارکس برگشته است، البته نه برای مدتی طولانی، ولی این را هم بدانید که من مارکسیست نیستم. من این را یک بار به پیپه گفتم و او نزدیک بود پس بیفتد. باید بعد درباره پیپه برایتان تعریف کنم. یک لیوان آب جو می نوشد. ما در لندن زندگی می کردیم، جنی، من و بچه ها، به اضافه دو سگ، سه گربه و دو پرنده، همه تنگ هم در آپارتمانی در دین استریت، نه چندان دور از جایی که فاضلاب شهر سر در می آورد. به لندن رفته بودیم چون مرا از قاره اروپا اخراج کرده بودند، از رونانی که زادگاهم بود نیز مرا اخراج کرده بودند. علت این بود که کارهای خطرناک می کردم. روزنامه رونانی را می گرداندم که راستش را بخواهید انقلابی نبود، اما تصور من این است که انقلابی ترین کاری که می توان انجام داد گفتن حقیقت است. در منطقه رنانی پلیس تهیدستانی را دستگیر کرده بود که از زمین و املاک ثروتمندان هیزم جمع کرده بودند. من سرمقاله‌ای در اعتراض به این امر نوشتم، لذا آنها کوشیدند ما را سانسور کنند و من سرمقاله دیگری نوشتم که در آلمان آزادی مطبوعات وجود ندارد. آنها با ممنوع کردن روزنامه تصمیم گرفتند ثابت کنند که من حق داشتم. تنها از اینجا به بعد بود که ما رادیکالیزه شدیم. همیشه همینطور است، نه؟ آخرین شماره روزنامه ما با این تیتر بزرگ و با رنگ قرمز منتشر شد: شورش. و این به حضرات برخورد. آنها مرا از رونانی اخراج کرد. لذا به پاریس رفتم. تبعیدیان آیا جای دیگری می روند؟ کجا می توانید تمام شب در کافه‌ای بنشینید و درباره انقلابیگری خود در کشورتان دروغ ببافید؟ اگر باید در تبعید زندگی کنید، در پاریس تبعیدی باشید. پاریس ماه عسلمان بود. جنی آپارتمانی خیلی کوچک در محله لاتینی گیر آورده بود. چند ماه این زندگی در بهشت، اما پلیس آلمان خبر را به پلیس پاریس داده بود. به نظر می رسد که پلیس خیلی پیش از کارگران آگاهی انترناسیونالیستیش را بست داده بود. بنابراین از پاریس هم اخراج شدم. به بلژیک رفتیم، از آنجا هم اخراج شدیم. سرانجام به لندن رسیدیم که پناهنده های سراسر دنیا به آنجا می روند. انگلیسی ها از نظر مدارا شاخصند، اما به خاطر فیس و افاده‌ای که از این بابت دارند غیر قابل تحملند. گهگاه سرفه می کند و سرش را تکان می دهد. دکترها گفتند که تا چند هفته دیگر سرفه‌ام قطع خواهد شد. این در 1850